جانمون رو ازش سیراب بکنیم. در ادامه برنامه‌های بخش دوم بالامه ساعت 17 از رادیو گفتگو در کنار شما عزیزان میشنویم برنامه رو به مدت 55 دقیقه با عنوان بهارستان.
مجلس 11 در برهه حساسی از تاریخ انقلاب اسلامی با همدلی و وحدت میان نمایندگان مردم برای حل مشکلات آنها آغاز به کار می‌کند.
دوستان همکاران آماده شدن برای اجرای مراسم تحلیل. من در برابر قرآن مجید به خدای قادر متعال سوگند یاد می کنم.
سلام و درود بی پایان خداوند بر سید الشهدای مقاومت، نماد ایستادگی در برابر زورگویان، مظهر اشداء علی الکفار، رحما و بینهم.
بهارستان
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با برنامه بهارستان در خدمت شما خوبان هستیم. از شما دعوت میکنم که با این برنامه از پخش رادیو گفتگو ما رو همراهی بفرمایید. سی هزار ده سی و پنج و 27-86-10-35 پلهای ارتباطی ما با شما هست در رادیو گفتگو. شما از شنونده میتونید که از طریق این پلهای ارتباطی دیدگاه خودتون رو درباره برنامه بهارستان و البته دیگر برنامه های رادیو گفتگو با ما در میون بگذارید. در هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم، نمایندگان مجلس به صورت تصویری دیداری رو با رهبر معظم انقلاب داشتن و حضرت آیت الله خامنه‌ای به صورت ویدیو کنفرانس سخنانی رو خطاب به نمایندگان مجلس 11 بیان داشتن. این دیدار و این سخنرانی بعد از شکل‌گیری کامل ترکیب کمیسیون‌ها و البته هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی هست که البته در 7 خرداد ماه که سالگرد افتتاح مجلس شورای اسلامی هست هم این دیدارها برگزار می‌شوند. در برنامه بهارستان امروز در گفتگو با نمایندگان مردم در خانه ملت به بررسی بیانات رهبر معظم انقلاب که در این دیدار بیان شده پرداختیم و دیدگاه های نمایندگان رو درباره چگونگی اجرایی شدن فرمایشات رهبر معظم انقلاب مورد بررسی قرار دادیم. دعوت میکنم که با ما همراه باشید در بهارستان.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنانی خطاب به نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی، مجلس 11 را مظهر امید و انتظار مردم خواندند و نکات مهمی در خصوص تعامل قوا بیان کردند. ایشان با استناد به بنیه قوی و ظرفیت‌های مادی کشور و توانایی‌های معنوی و ایمانی ملت تأکید کردند ایمان داریم همه مشکلات قابل حل است و مجلس باید با اولویت بندی مسائل پرهیز از حاشیه سازی و نیز کار مخلصانه برای مردم در روند حل مشکلات تأثیر محسوس بگذارد. بخش مهمی از سخنان رهبر انقلاب در خصوص سال پایانی دولت و مشکلات فراوان اقتصادی کشور بود. ایشان مشکلات اقتصادی را به بیماری تشبیه و در عین حال تاکید کردند به علت بنیه قوی و قدرت دفاعی کشور بدون تردید توان غلبه بر این بیماری را دارد، همان گونه که دشمنان نیز امروز اذعان می‌کنند که با وجود سخت‌ترین تحریم‌ها و فشارهای همه‌جانبه نتوانستند به اهداف ضد ایرانی خود دست یابند. به هر حال ایجاد هزاران شرکت دانش‌بنیان، اجرای صدها طرح زیربنایی، بهره برداری مستمر از طرح‌های جدید، پیشرفت‌های حیرت انگیز در صنعت نظامی و موفقیت‌های تحسین برانگیز در مسائل فضایی، همگی نمونه‌هایی از موفقیت کشور در تکیه بر توان داخلی و بهره برداری از بخشی از ظرفیت‌های بسیار قوی و گسترده در کشور بوده است. با توجه به اینکه در شرایط کنونی مسائل اقتصادی مانند مشکلات تولید، اشتغال، تورم، مدیریت نظام پولی و مالی و وابستگی اقتصاد کشور به نفت سختی‌های زیادی را برای مردم به خصوص قشرهای کم درآمد ایجاد کرده است، لزوم همکاری بهتر قوای سگانه حس می‌شود. بیشک برای رسیدن به این هدف تعامل و هم‌افزایی قوا اهمیت خاصی دارد و قرار گرفتن روابط سه قوه در چارچوب قانون و شرع و پرهیز از رفتار اهانت‌آمیز و حاشیه‌های بی‌ثمر می‌تواند در این زمینه بسیار راهگشا باشد. به هر حال در فضایی که کشور بیش از گذشته به تشریک مساعی و همکاری قوا نیازمند است، بروز فضای منازعه در قوای سگانه و به خصوص رؤوس دستگاه‌ها برای افکار عمومی زیان بخش و ناراحت کننده است. از بعد بین المللی هم دشمنی مانند امریکا تمام توان سیاسی، اقتصادی و تبلیغاتی خود را برای به زانو در آوردن ملت قوی ایران به کار گرفته است و لازم است حتی با وجود اختلاف سلیقه و نظر در داخل، در مقابل دشمن یاوه‌گو همه بخش های کشور به خصوص قوای سگانه دست به دست هم بدهند و در مقابل تعدی های زورگویان کاخ سفید ایستادگی کنند.
از این شنونده در این بخش از برنامه آقای دکتر علیرضا منادی، نماینده مردم تبریز در مجلس و رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با ما همراه هستند. آقای دکتر سلام، روز شما بخیر.
سلام عرض میکنم به شنوندگان عزیز برنامه‌تون، در خدمتتون هستم. خدمت حضرت عالی سلام.
همراهان گرامی، در این بخش از برنامه جناب شهباز حسن‌پور، نماینده مردم سیرجان در مجلس شورای اسلامی با ما همراه هستند. آقای حسن‌پور سلام، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب حسینی، بنده هم عرض ادب و احترام دارم منظر شما به همه شنوندگان خوب شما در سراسر ایران پهناور، بلخص دیار کریمان، استان پهناور، کرمان، چون سیرجان نامبردی و سیرجان عزیز گلای من میشن و همچنین عرض ادب صادقانه و خالصانه دارم خدمت ولی نعمتان خودم در شهرستان های سیرجان و برسیر استان کرمان در خدمت شما.
درود بر شما جناب آقای حسن‌پور، نماینده مردم سیرجان و برسیر در مجلس شورای اسلامی. آقای حسن‌پور، تحلیل اولیه و ارزیابی جناب عالی رو از فرمایشات روز یکشنبه رهبر معظم انقلاب در دیدار نمایندگان مجلس داشته باشیم.
خوشبختانه مقام معظم رهبری در یک وقت مصافایی که برای مجلس گذاشتن، منشوری رو برای 4 سال آینده مجلس تقدیم نمودن. بارزترین نکته یا نکات مقام معظم رهبری بحث کار برای رضای خداوند و خدمت به مردم بود. در چندین جا مقام معظم رهبری تأکید فرمودن، دستور به نمایندگان دادن که حواستون باشه برای مردمی که در این شرایط سخت پای صندوق های رأی اومدن، قدری مردم رو بدونید تا به این مردم خدمت کنید. و اما بنده اعتقادم بر اینه، بایستی همه نمایندگان حواسشون به مسائل روز کشور و منطقه به صورت جدی جمع باشه که دشمن قسم خورده این ملت به دنبالی است در جهت خونسالی مودن فعالیت های نظام مقدس جمهوری اسلامی از هیچ کوشش و ابزاری دریغ نخواهد ورزید. یعنی یک قرارگاه جنگ روانی به تمام معنا رو علیه ملت مظلوم ما شروع کرده و مقام معظم رهبری با اون بصیرت بالای دشمن شناسیشون همه رو برحذر داشتن از اختلافات، از حرفای که سودی به نفع ملت و مردم نداره، باعث ناامیدی مردم میشه برداشت بنده اینه که طبق روال همه بزرگان دین مقام مرحوم رهبری آینده امیدوار رو برای ملت بزرگ و قهرمان و ملت جوان رشید نجیب ترسیم نمودند و ماها بایستی توجه داشته باشیم. از تریبون مقدس مجلس به امید دادن به آینده بهتر برای همه ملت، مخصوصا عزیزانی که در امور مختلف در حال تلاش و فعالیت برای آینده بهتر این کشور و این سرزمین مقدس هستند. در بحثایی که مقام معظم رهبری داشتن به قوه رو دعوت به وحدت، هماهنگی و انسجام نمودند و نقطه بارزتر از همه اینها بحث مهندسی که دولت باید به گونه‌ای صورت وضعیتی اقداماتی رو داره انجام میده تحویل دولت بعد بده و تا پایان تا آخرین روز دولت احساس کنه که اولین روز کاری دولت هست، از هیچ کوشش و فعالیتی در جهت خدمت به مردم نبایستی دقیق ببندد. الحمدلله توی دو روز گذشتم پیام های مثبتی هم از توی ولی نعمتانمون داشتیم و هم در مجموعه مجلس اقدامات گسترده ای شروع شده که انشالله ریاست محترم مجلس هم امشب بخش از اون اقدامات خلوش یک ماه گذشته رو به اطلاع بیش از یک ماه گذشته رو به اطلاع مردم عزیز و شریف خواهند رسون. ما هم در کمیسیون اقتصادی جناب حسینی دیروز و امروز بحث خانه مسکن رو به صورت جدی مثلا مالیات بر خانه های خالی رو در دستور کار قرار دادیم و خوشبختانه با رای اکثریت از کمیسیون به تصویب رسید. امیدوارم تا فردا بتونیم آماده کنیم که در صحن علنی بتونیم هر چه سریعتر یک قیام شفاف و روشن برای مردم و مستأجرینی که نیازمند حمایت جدیتری از سوی کارگزاران نظام هستند داشته باشیم. بازم اگر سوالی فرمایشی هست در خدمت.
درود بر شما آقای منادی. تحلیل جناب علی رو از فرمایشات روز یکشنبه رهبر معظم انقلاب در دیدار نمایندگان مجلس 11 داشته باشیم.
من معتقدم که مقام معظم رهبر یه مدال بسیار ارزنده بر سینه مجلس داد و مجلس به مجلس انتظار مردم و امید مردم یاد فرمودند و یه مجلسی که یکی از بهترین مجلس‌های بعد انقلاب و بحثی که مقام معظم رهبری داشتن اولاً تاکیدشون بر این بود که آنچه که اتفاق افتاده امروز در جامعه ما بالاخره خودمون بی تقصیر نیستیم، باید خودمون هم درستش کنیم. یه سوء مدیریت هایی در جامعه بوده و همه باید دست هم بدیم کارها انجام بشه و یک تعداد محورهایی تعیین فرمودن. منتها یکی از بحث‌های خوبی که ایشون فرمودن بحث قسمیه که نمایندگان مجلس در برابر قرآن کریم و ملت ایران یاد کردن و بر اساس این قسم این مسئولیت شرعی داره و باید حتما دقت کنن که این قسم رو عمل بکنن و مشمول نباشن، مشمول ذمه. بعد بحث این رو که ما درسته که در وضعیتی فعلا قرار داریم، بیماری کرونا در جامعه است، به نحوی یعنی جامعه بیمار هست، کشور بیمار هست و این بیمار رو باید ما نحوه درمانش و برخورد باش رو با توجه به بنیه قوی که کشور داریم به عنوان یه امتیاز مهم روش حساب کنیم و به جلو حرکت کنیم. کما اینکه چند تا مثال خوب زدن از جمله بحث هزاران شرکت دانش بنیان یا مثلا بحث چیز پالایشگاه ستاره خلیج فارس، کارهایی که واقعا جز کارهای خارق العاده در واقع مجلس بوده و تاکید مال چیز بوده، کارهای خارق العاده نظام بوده در این اوضاع بحرانی و اوضاع تحریمی. مسائلی که ایشون تاکید داشتن، مسائلی که ایشون تاکید فرمودن مقام معظم رهبری، یکی مسائل کلیدی بود. یک نکته خوبی اشاره فرمودن به نظر من بحث تولید، بحث افزایش قیمت‌ها، ارزش پول ملی که اینها جزء کلیدی‌ها باشه، مجلس روش کار کنه، کمک کنه، مسئله مهم جمعیت رو که دامه داره پیر میشه و انتظار هست که انشالله در کشور برنامه‌ریزی بشه که جمعیت جوانتر بشه و نهایت امر در فرمایشاتشون به کرونا تاکید داشتن، مخصوصا اون کمک های مردم که کمک میکردن یه اسم قشنگی هم داشت. این
پویش مؤمنانه
بود که در ماه رمضان خیلی از مردم اومدن و
پویش مؤمنانه
میلیون ها بسته حمایتی به آدم های محتاج دادن. تاکید داشتن که باید این کار ادامه پیدا کنه، کار خوبیه، دلهای زیادی رو خوش کرد، خوشحال کرد. و حتی یه جایی فرمودن که بعضی ها میگن که آن توضیحش خوب میشه نمیشه، بعضا یه نفر سه تا بسته میگیره، فرمودن اصلا سه تا بسته میگیره بگیره چی میشه کسی که محتاجه بالاخره، ولی تلاش کنید که به همه برسه. نهایت امرینه که فرمایشاتشون بر همدلی تاکید داشت که سه قوه با هم همراه باشن، هماهنگ کنن، مجلس ریل گذاری بکنه و دولت هم تا آخرین لحظه در واقع مأموریت دولت محترم فعلی به کارش ادامه بده و کلا یه روحی خوبی به مجلس عطا فرمودن. فرمایشات بسیار گوهرباری داشتن و انرژی مضاعفی رو در کالبد مجلس شورای اسلامی دمیدن. بر همه تاکید کردن هر کسی هر کاری از دستش بر بیاد برای حذف کرونا، این ویروس منحوس، انجام بده هر کاری که میتونه بکنه و برای همه رو مأمور فرمودن و مکلف فرمودن که شاید که پیگیر هم باشن. از اینکه مجلس به موقع هیئت رئیسه تشکیل داد و به موقع کالبد اجرایش رو تشکیل داد تشکر فرمودن. و محورهای فرمایش و کلیاتش این بود و انشالله که مجلس بتونه بحث نظارتیش رو تاکید کنه، نظارت حتما بشه، غافل نشیم، ولی در این متانت که دولت هم بتونه تکالیف ما لا یطاق برای دولت ما ایجاد نکنیم. و کلیتش حمایت از همدیگر بود، همدلی داخلی بود تا ایشالله بتوانیم از این بحرانی که دشمنان ما برای ما ایجاد کردن عبور کنیم و قطعا هم با این بنیه قوی که داریم از این سخت‌ترهاش رو پشت سر گذاشیم و این رو هم انشالله پشت سر خواهیم گذاشت.
خواهش میکنم. عرض کنم که آقای حسن‌پور رهبر معظم انقلاب تعابیر خیلی ویژه‌ای رو برای مجلس 11 به کار بردن، از جمله امید بخش بودن مجلس و همچنین از اینکه از قوی ترین و انقلابی ترین مجالس بعد از انقلاب هست. خب این تعابیر و این ویژگی ها و بیان این ویژگی ها از طرف رهبر معظم انقلاب توقع ها رو از مجلس 11 بالا میبره. مجلس برای پاسخ به این امیدی که ایجاد شده و این توقعی که ایجاد شده چه خواهد کرد؟
در یه حالا اولش 40 روز گذشته خوشبختانه مجلس مثال اصلی کشور در دستور کارش بوده. همون گونه که از رسالی به زیبایی اشاره فرموده بندم تراجب این مثال رو داشتم، ولی چون خودم جز این مجموعه و جز خادمین این مجموعه خانه ملت هستم خیلی درست نمی‌دونستم که از فرمایشات از رساقا بخوام تو استفاده رادیو جایگاه مجلس داشته باشم، ولی آنچه که به صورت خلاصه میتونم معذرت از رسالی عرض کنم، مسئولیت ماها رو دوچندان و پدچندان فرمودن از رفقا و از مجلس انتظارات رو بالا نبردن. وظیفه مجلس همینه. بنده فکر میکنم که شاید بعضی از ماها به خاطر بعضی از برخوردهایی که توی مدت داشتیم آقا رنجید خاطر شدونن از بعضی از برخوردهای ما نمایندگان در خانه ملت، اما ما را یادآوری نمودن به این که به صورت مستدل منطقی محکم به وظایف خودمون عمل کنیم، جایی که قرار از وزرا سوالی بشه تذکری داده بشه به صورت جدی کار مطالبه گریمون انجام بدیم. و فکر میکنم به بعد نظارتی مجلس از اتاقا توجه بیشتری نظر نمایندگان رو به این مطلب بیشتر توجه دادن تا بحث قانون نویسی و انبوی از قوانین رو که در کشور داشتیم. فکر کنم توی بعد نظارتی که حالا در فرمایشات از اتاقا بود بحث نظارت و خود نمایندگان فرمودن از جایگاه رفیعی برخورد، بحث کارشناسی، بحث کمیسیون ها، استفاده از ظرفیت بالای مرکز پژوهش ها، وقتی گفته میشه مرکز پژوهش های مجلس، یعنی استفاده از ظرفیت همه نخبگان کشور نخبگان کشور در همه اقشار از دانشگاهیان، حوزه‌های علمیه، اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، اتاق تعاون، دانشجویان عزیز و همه آحاد مردم بایستی بتوانند در مثال کلانی که مجلس میخواد تصمیم گیری کنه اظهار نظر نماید، اما بحث معیشت مردم، بحث اقتصاد، بحث حمایت از تولید، بحث صادرات، اینها قطعا مطالبیه که مد نظر حضرت آقا بودن. و یه جمله هم در فرمایشاتون داشتن، فرمودن که 4 ماه سال گذشت در جهت جهش تولید چه اتفاقی افتاده، یاد جوجه دولت و مجلس رو این نقطه جلب نمودن که در بحث تولید و اشتغال بایستی یه مقدار کارها جدیتر دنبال میشه، مطالبه گری ما نمایندگان بایست از دولت جدیتر و بیشتر از گذشته باشه. قطعا هم در کمیسیون ها و هم در فراکسیون هایی که این روزا به صورت مراتب در مجلس تشکیل شده، امیدوار هستیم که بتونیم در مرحله اول رضای خداوند، مرحله بعد رضایت مردم، که رضایت مردم همون رضای خداوند است و رضایت مقام معظم رهبری که این گونه پدرانه و دلسوزانه مجلسیان رو مورد تفقد خودشون قرار دادن، ما قدر این محبت ها رو بدانیم و با کار و تلاش بیشتر بتونیم انشاءالله رضایتمندی بیشتر مردم رو به همراه داشته باشیم.
انشاءالله. آقای منادی، تعبیرات خیلی ویژه‌ای رو رهبر معظم انقلاب در این دیدار درباره مجلس 11 هم بیان کردن، جناب علی هم در ابتدای صحبتتون اشاره داشتید. خب این توقع‌ها از مجلس 11 هم رو بالا خواهد برد به عنوان مجلسی که امید مردم هم هست و در تعبیر و بیان رهبر معظم انقلاب هم بود. مجلس 11 هم برای پاسخ به این امیدی که ایجاد شده و هم این توقعی که مردم و همچنین رهبر معظم انقلاب دارن چه خواهد کرد؟
ببین، ما شروع کردیم و این توقعی که مردم دارن بیجا نیست و به نظر من مجلس 11 هم محکوم به موفقیته. دوستان دیگرم همین تاکید دارم، ما باید موفق بشیم، باید ملت ما امید بستن و ما کارهایی رو داریم الان انجام میدیم، جلساتی داریم با قوه مجریه در راه حل مشکلاتشون، رفع موانعشون، همدلی ایجاد کردن و هر کاری که از دستمون بر بیاد بلکه انشالله به هم نزدیک بشیم. و این خب سال آخر دومی 4 سال یه دولتی هستش، سال حساسیه و تلاش میکنیم که این دولت با قدرت به کارش ادامه بده، شل نشه، وظایفش انجام بده و تا آخرین ساعت هم حمایت میکنیم تا بتونیم مملکت رو با قدرت در برابر دشمنانمون جلو ببریم. اون امیدی که مردم دارن به نظر من انشالله از این مجلس، چشمم به قول معروف امیدواریم خیلی زیاد هستش، یعنی آینده رو ما در با توجه به ترکیبی که در مجلس وجود داره، همتی که وجود داره، مثلا روحیه انقلابی عزیزان، بعد بافت جوانی که ایجاد کرده مردم، یعنی تعداد قابل توجه جوان فرستادن مجلس، همه اینا دست به دست هم نمایندهای با تجربه و با سابقه خوبی داریم در داخل مجلس. رئیس مجلس یه آدم اجرایی زیاد بوده و بیشتر روحیه اجرایی داره و دوست داره به قوه اجرایی کمک کنه. همه اینها این امیدها رو معنادار میکنه و امیدوارم انشاءالله امید مردم ناامید نشه و خداوند متعال کمک کنه که بتوانیم در خدمت مردم به عنوان یک خادمی امین و نوکری وثیق انشاءالله کارمون رو جلو ببریم.
انشاءالله. آقای حسن‌پور، تعامل استقوه با یکدیگر و به ویژه تعامل مجلس با دولت از جمله تأکیدات سخنرانی اخیر رهبر معظم انقلاب بود، در این راستا مجلس چه خواهد کرد؟
در مجلس همون گونه که از مثالی هم مستظر هستید، نمایندگان بالاخره دیدگاه های متفاوتی رو دارن. بنده در دورهای گذشته هم از مثالی شاهد بودیم، همیشه یک رویه اعتدالی رو داشتم، سعی کردیم دولت رو دولت اسلامی میدونم و حمایت جایی که میوسته حمایت کنیم حمایت کردیم، جایی وظیفه نمایندگی رو ایجاب کرده سوال و تذکر در دستور کار بوده. بنده برداشتم اینه که بعد از فرمایشات حضرت آقا بایستی هم بحث سوال از رئیس جمهور و هم بحث تذکراتی که بعضی از دوستان قبلش بحث استیزه از رئیس جمهور داشتن از دستور کار آقایون خارج بشه، ولی خب به صورت نمایندگان مجلس هستن، هر نماینده هم بنابرای تکلیف خودش عمل بکنه. ما باز امروز دیدم تعداد از دوستان بحث سال از رئیس جمهور رو در دستور کارشون داشتن، ولی بنده اعتقادم بر اینه شرایط کشور، شرایط منطقه، فرمایشات مقام معظم رهبری ایجاب میکنه که ما یه مدار تعامل بیشتر و سازنده تری هم با دولت هم با قوه قضاییه داشته باشیم و هم دولت هم به دغدغه های مجلس توجه کنه. این که وضعیت بازار رو شما شاهد هستید، بحث لزام گسیختگی در وضعیت بازار هست، بحث بعضی از نیازهای اولیه‌ای که بایستی دولت جدیتر وارد بحث میشد، به صورت جدیتر عمل کنه، یا گلایه‌ای که بنده خودم دارم، طرح ملی اقدام ملی مسکن در دستور کار دولت است، اما در وزارتخانه ها این هماهنگی و انسجام وجود ندارد. بایستی بنده اعتقادم اینه رئیس جمهور به عنوان فرمانده جنگ اقتصاد جنگی که به صورت تمام عیار علی ملت شروع شده بخش از این شاید مثال اقتصادیه، رئیس جمهور تصمیم قاطع سریع شفاف بگیره وقتی مطلبی از سوی دولت اعلام میشه تا آخرین رده کارگزاران دولت و نظام پایبند باشن و از تمام اختیارات قانونی که دارن برای رفع مثال و مشکلات مردم استفاده کنن. که امروز شاهد این هماهنگی و انسجام در دولت نیستیم. بنده انتظارم اینه اول این هماهنگی انسجام در خود بین دولت مردان با وجود بیاد، بعد وقتی دولت مردان مجلس میان همه یک مطلب واحد رو داشته باشن برای پیگیری مثال با مشکلات مردم. در حالی به عنوان یک کارشناس صادقانه عرض میکنم که الان بنده این هماهنگی و انسجام رو در دولت نمیبینم. وقتی این هماهنگی و انسجام رو نمیبینیم مجبوری هستیم که از ابزارهای قانونی که در اختیار نمایندگان هست استفاده کنیم.
انشاءالله درباره این تعامل با دولت که اشاره کردید در فرمایشات رهبری هم بود، البته رهبر معظم انقلاب بر تعامل سه قوه با هم تاکید کردن و به ویژه دولت که اشاره کردید سال پایانی اون هم هست. در این راستا مجلس چه راهبردی رو در دستور کار خودش داره برای تعامل با دولت؟
تعامل یه چیز دو طرفه است، جاده یه طرفه نیست، هر دو طرف باید هوای همدیگر رو داشته باشن. ما تعاملیم اینه که آنچه که مجلس دولت برای ریلش لازمه واسه فراهم بکنیم، کارش سهل بشه. یه تعداد موانعی علکی هستش که این وجود مجلس بین خود داخل دستگاه دولتی میتونه کمک کنه. ما امروز یه نمونه داشتیم، دیدم مثلا اینها دنبال یک جایگاهی بودن که بتونه اینها رو دور هم جمع کنه. دستگاه همه دولتی بودن در بخش‌های مختلف، ولی اینکه جمع بشن و یه کاری رو انجام بدن که با بهره‌وری بالا باشه اینو نداشتن، که ما این کار رو امروز نشه واسهشون بازی کردیم. البته کار دست خودشونه، ولی با توجه به ارتباطاتی که ما با دولت داریم، ارتباطات خوب داریم و نوعاً وزرای محترم حرف مجلس رو میشنوند، لذا یه چنین کاری رو انجام دادیم. خیلی جا هستش که مجلس در کمیسیون‌های مختلف تخصصی بنا به اونی که لازمه این عزیزان رو دور هم جمع کنه و یک فضای دوستانه و همافزایی رو در بین خود دولت با همت مجلس و این که مثلا انجام بده. و این که مثلا بعضی از دوستان امروز مثلا میگفتن که فلان خلأ قانونی وجود داره، من دیدم این رفع این خلأ قانونی با یه نامه معاونت قوانین مجلس حل میشه. خب یه نامه بنویسن خلأی که مثلا میگفت 10% ما رقم انداختن داشت، خب اینجور چیزها بالاخره مجلس در دستش هست. و بحث بودجه ریزی هم ایشالله در آینده نزدیک 15 آذر دولت محترم بودجه سالانه رو تقدیم مجلس خواهد کرد، قطعا این همراهی ها رو با دولت در مسیر رفع مشکلات، مثلا رفع این گرانی افسار گسیخته و اینکه ارزش پول ملیمون واقعا در جای خودش باشه، اینشالله انجام خواهیم داد.
آقای حسن‌پور، یک تأکیدی رهبر معظم انقلاب داشتن که نمایندگان از برخوردهای احساسی و به تعبیرشون غیر منطقی خودداری بکنند. چون این رفتارهایی چه تأثیری بر افکار عمومی و بر عرصه عمومی خواهد داشت که رفتارهای احساسی از طرف نمایندگان دیده بشه؟
همون لحظه بعد از فرمایشات حضرت آقا، جناب قالیباف مجددا پشت تریبون رفتن و یک لبیک صادقانه و محکم به فرمایشات حضرت آقا از طرف نمایندگان خانه ملت اعلام فرمودند و مطمئن باشید این برخوردها دیگه در مجلس صورت نخواهد پذیرفت و نمایندگان انشاءالله همه اصول اخلاقی رو رعایت میکنن، در این حالی که به بحث مطالبه گریشون بنده اعتقاد دارم که بایستی به صورت منطقی و محکم و مستدل بپردازن. این از وظایف اصلیه